أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جمله راجع به خشیت که امام حسین از معبود خودش درخواست میکنه، اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک و اسعدنی به تقواک ولا تشقنی به معصیتک. معبود حسین، اله من، منو اونجور قرار بده که خشیت تو رو داشته باشم، مجذوب جمالت باشم، مرهوب جلالت باشم. جمال و جمالت، جمال و جلالت منو آبم کرده باش، به گونه ای که گویا تو را میبینم. و اسعدنی به تقواک. خشیت از لوازمش ذکر هست که قرآن کریم داره انما یتذکر من یخشا. و نکته دیگر اینه که خشیت ثمره معرفت است. هرچی شناخت انسان، معرفت انسان به عظمت پروردگار متعال، به صفات جلال و جمال الهی بیشتر بشود، اون حالت پروا، حالت ملاحظه، حالت حیا، حالت انفعال که آدم در برابر قدرت و عظمت و علم و کمال یا حالت انفعال و خجالتی داره، خودش رو در برابر او هیچ میبینه، این مال معرفته. انما یخشى الله من عباده العلماء. قرآن کریم میفرماید که خشیت مخصوص علماست. بنابراین اگر کسی اصطلاحاً عالم بود، فقه خونده بود، اصول خونده بود، حکمت و فلسفه خونده بود، با دروس دانشگاهی و حوزوی آشنا بود، اما حسابی برای خدا باز نکرده بود، آدم تو زندگیش نگاه میکرد، تو حرفاش، تو رفت آمدش، فکر نمیکرد این کسیه که از خدا حساب میبره، یه همچه کسی ولو علامه دهر باشه، از دیدگاه وحی الهی عالم به حساب نمیاد. عالم اثر علمش خشیت پروردگار متعاله، حساب بردن از خداست، حیای در برابر پروردگار عالم است. امام صادق علیه السلام فرمودن خش الله کأنک تراه فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. این مسئله حضور و محضر دو تا کلاس. گاهی انسان خدا رو میبینه و اگر کسی خدا رو با چشم دل دیده باشه، اصلا جز خدا رو نمیتونه نگاه کنه تا ببینه، اونچنان جذب کرده، اونچنان دلش رو برده که اصلا تمایلی، گرایشی برای دیدن غیر او، برای توجه به غیر او پیدا نمی کند. همین حالتی که حضرت امیر، نبی مکرم اسلام، حضرت زهرا، ائمه اطهار داشتن، اینا هیچی رو غیر خدا نمی دیدن و اگر چیزی رو می دیدن خدا می گفت ببینید و در او خدا می دیدن. این کلاس کلاس حضور هست. کسی حالت حضور پیدا بکنه، همه عالم رو بارگاه خدا بدونه و خودش رو در محضر حق تعالی، در حضور حق تعالی بیابد، این همیشه حیا داره، همیشه خجالتی داره. از وجود مبارک امام صادق علیه السلام باز سوال شد که یا ابن رسول الله، شما برنامه های زندگیتون رو بر چه اصول و مبانی پیریزی کردید؟ حضرت فرمود 4 اصل مبنای زندگی من است. 1. علم تو ان الله مطلع علی فاستحییتو. من به این نتیجه رسیدم که خدا بر من مطلع است. چون خدا را بر خودم مطلع یافتم، همیشه حالت شرم داشتم، هیچ کار خلاف نمیتونستم بکنم، چون کسی بر من نگاه میکرد، اشراف و اطلاع به من داشت، لذا هیچگاه خلاف رضای او در زندگی نمیتونستم انجام بدم، حیا مانع میشد. میگن مرحوم علامه طباطبایی، سلام خدا بر علامه طباطبایی، که حالت حضور داشت، اونایی که آیت طباطبایی رو دیده بودن میدونستن که همیشه حواسش یه جای دیگه است. با آدمم حرف میزد، با ما نبود، فکرش یه جای دیگه بود، دلش یه جای دیگه بود. آدم تو چهرش یه حالت بهت میدید، حالت بهت زدگی. همیشه در برابر عظمت خدا این حالت بهت و حیرت در وجنات علامه طباطبایی قشنگ مشهود بود. همواره یه حالتی داشت که آدم نگاه میکرد، فکر میکرد این فکرش پریشانه، این سرگردانه. یه حالت اینجوری آدم در وجود علامه طباطبایی میدید. از آقای طباطبایی، پروفسور هانری کوربان که یک فیلسوف فرانسوی بود و از اونجا می آمد اینجا خدمت آقای طباطبایی و استفاده می کرد، سوالاتی داشت و خودش هم نسبت به شیعه اونچنان گرایشی دارد که نوشته های او در جهان اهل تسنن خیلی از افراد عامی رو شیعه کرده است. و یکی از لطائفی که این پروفسور در مورد امتیاز شیعه در نوشته‌هاش آورده، میگه بر اساس بینش تمام مکاتب بعد از پیغمبران، رابطه بیان آسمان و زمین قطع شده، رابطه میان خدا و خلق منقطع شده. تنها مکتبی که علت دوام سیم ارتباطی خلق و خدا را برقرار می‌بیند، مکتب تشیع است، چون اعتقاد به وجود امام زمان داره و امام زمان حلقه ارتباط بین کائنات و خدای کائناته. بسیار مطلب دقیق، مطلب عمیق و مطلب دلنشینیه برای شیعه. افتخارش اینه که همیشه از طریق امام زمان با خدای خودش میتونه مرتبط باشه، واسطه فیض داره، سیم رابط همیشه برقراره، کد همیشه در اختیارشه. امام زمان کد ارتباطی با پروردگار متعاله و تمام مکاتب کدهای ارتباطی رو بعد از پیغمبر محو کردن و وسیله ارتباطی با خدا دیگه ندارن. اما این مکتب تشیع این امتیاز رو، این افتخار رو به خودش اختصاص داده که همیشه کدی در اختیار داره و میتونه با خدای خودش در ارتباط باشه. و کلاس دومی که در مسئله خشیت مطرحه، این آیه است که پروفسور هانری کوربان از علامه طباطبایی درخواست کرده بود، شما یه جمله ای به من بدید که من رو تابلو کنم در زندگیم، همیشه وقتی نگاه میکنم برای من سازنده باشه. مرحوم علامه طباطبایی این آیه سوره مبارکه علق را اقتباس کرده بود ازش. در سوره مبارکه علق خدا میفرماید علم یعلم به ان الله یراه، آیا نمیداند که خدا او را میبیند؟ این خیلی جمله عجیبیه. هر کسی توجه داشته باشد که خدا او را میبیند، خدا او را میبیند برتر از اون مسئله است که خدا میداند. دانستن گاهی با گزارشه، گاهی با بردن پرونده پیش یک قاضی علم پیدا میکنه، ولی کسی که خودش عالمه و علمش از طریق رؤیت و شهوده. فرمودن که از خدا بترس که در خلوتها معصیت بکنی. چرا؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، زیرا در خلوتها هم خدا خودش شهود داره و روز قیامت که در محکمه عدل خدا، خدا در دادگاه عدل به پرونده همه بندگانش رسیدگی خواهد کرد، در خلوتها خودش شاهد بوده، خودش دیده. علم یعلم و ان الله یرا، اگه انسان اعتقادش، باورش، یقینش او رو به این راه کشونده باشد که همیشه خدا را بر خودش شاهد ببینه، در داخل منزل، در کلاس، در مسجد، در محل کار، در محل کسب، تو اداره، بداند که خدا او رو میبیند. بسیاری از جرائم یا همه جرائم از او فاصله میگیره، نمیتونه تندی کنه، نمیتونه فحش بده، نمیتونه دروغ بگه، نمیتونه به کسی جسارتی بکنه، نمیتونه خلاف بنویسه، نمیتونه خلاف بگه، دست از پا نمیتونه خطا بکنه. چرا؟ برای اینکه قدرت مطلقه خدا حضور داره و شهود داره. اینکه انسان یک عظمت بیکرانی را بر خودش مشرف ببینه که او بر ما اشراف داره، ما را زیر چتر قدرت خودش گرفته و زیر نظر دارد حرکات ما را و سکنات ما را، علاوه بر این که پروردگار متعال ملائکه رو شاهد گرفته، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، علاوه بر این که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، هر کار میخواید بکنید، اما خدا میبیند، پیغمبر هم شاهده، امامان و حضرت زهرا هم شاهدن، اینام دارن میبینن. در دعای کمیل به خدا عرضه میداریم که تمام گناهانی رو که کرام کاتبین نوشتن ببخش و اونهایی که از اونها هم مخفی کردی، و کنت انتر رقیب علی من ورائه. این نشون میده خدا بر اساس مهربانی و لطفی که به بندگان خودش داره، هیچ پدری، هیچ مادری اینقدر مهربان نیست که خدا به ما مهربانه. خداوند متعال گاهی بین گناه ما و ملائکش حجاب رحمت قرار میده. ملکی که شهود داره، مجرده، همیشه با ما هست، برخی از گناهان ما رو خدا حتی نمیگذاره ملک ها با خبر بشن. و این علی است که از این اسرار اطلاع میده. و کنت انتر رقیب علی من ورائهم و شاهد لما خفی عنهم، خدا شهود دارد به اسراری، به گناهانی، به مسائلی که از ملائکه پنهان بوده، اما از خدا پنهان نبوده. همه چیز بر خدا آشکاره. و این آیه کریمه علم یعلم و ان الله یراه، آیا نمیداند که خدا او را میبیند؟ علامه طباطبایی از این آیه این جمله را اقتباس کرده بود که پروفسور این رو به صورت تابلو در اتاق زندگیش نصب کرده بود. علم تعلم ما ان الله یراک، آیا نمیدانی که خدا تو را میبیند؟ آدم دائما به خودش تلقین بکند که من در حضور خدا هستم، خدا مرا میبیند، خدا سخن ما را میشنود، خدا حرکات ما را زیر نظر دارد. اگر ما فکر کردیم خدا را نمیبینیم که حالت حضور داشته باشیم، رؤیت بکنیم، شهود بکنیم با چشم دل، اما این کلاس پایین رو که دیگه برای ما باید یقینی باشه. با این کلاس دیدن خداست. یکی دیدن ماست خدا را، دوم دیدن خداست ما را. اینه که ما خدا را ببینیم، این کلاس امیرالمومنینه، کلاس ائمیت هاره. چشم دل باز کن که جان بینی، اون چه نادیدنیست آن بینی. اینا چشم دلشون باز بود و خدا را همیشه می دیدن، هر جا می رفتن خدا می دیدن. اما ما که به اون حالت، به اون کلاس نرسیدیم، و الم تکن تراهو، اگر تو او را نمی بینی، فانهو یراک، مسلماً خدا تو را میبیند. وای بر من، با اینکه خدا ما را میبینه چقدر غفلت ها داریم. یه کارایی که پیش بچه‌مون نمی کنیم، یه کارایی که پیش کاسب محلمون نمی کنیم، پیش خدا کردیم، در حضور خدا این کارها را کردیم. لذا بر ماست که دائما استغفار بکنیم، علت دوام عذرخواهی بکنیم، علت دوام حالت خجالتی و شرمندگی در پیشگاه پروردگار منان احساس بکنیم. و خانواده ها و مدیران و زیر مجموعه هاشون بدونن در محضر خدا، لذا بی خودی به هم نپرن، به هم گیر ندن، کم نگذارن در حق هم دیگر، بی وفایی نکنن، خیانت نکنن. خدا در کمینه مثل کمین دیگران نیست. خدا خودش در صحنه حضور داره، نه اینکه اون کنار نشسته یه جا مخواد بگیردت. الان باد هست، تو از خدا نمیتونی غایب بشی، که نمیتونی پرده پوشی کنی پیش پروردگار منان. اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک. این نکته اساسی است و ثمره علم و معرفت است و نتیجه و میوهش هم یاد دائم خداست. انما یتذکر من یخشا الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. این جلوه خشیت، کسانی که اهل خشیتن، اهل محبتند، اهل دلند، اهل باطنند، با خدا رفیقند، خدا همیشه باشون هست، خدا همراهشون هست، لحظه ای از خدا غافل نیستند، لحظه ای بی خدا نیستند، لحظه ای از خدا خودشون رو جدا نمی کنند. وای به حال کسی که از خدا جدا شده باشه، از همه چیز جدا شد. و اما نکته‌ای که در یقین هست، این خشیت و اون یقین لازم ملزوم هستند. اللهم اجعل غنای فی نفسی و الیقین فی قلبی. خدایا غنا را در درون من قرار بده که من دل سیر باشم. بعضیا دلند، مالم دارن، همسر خوبم دارن، خونه خوبم دارن، امکاناتم دارن، اما در این حال هم دلگی داره، هم هرزگی داره، هم گدایی باطن داره، طبعاً آدم پستیه. به هر کار پستی برای اضافه کردن یا برای تنوع طلبی دنبال دیگران میره. دلش هرز شده، هرچی ببینه مرغ دلش پرواز میکنه، هیچگاه متانت و آرامش نداره. برخلاف مؤمن، ایمان او رو سنگین کرده، کل جبل راسخ شده است. این غنا انسان رو به خودکفایی دعوت میکنه، به کار و تولید دعوت میکنه و انسان را از درخواست و نیاز از دیگران بی نیاز میکنه. خدایا غنا را در درون من قرار بده که خودم ارزش داشته باشم، خودم اعتبار داشته باشم و اعتبارم را به داشتن تمکن و شهرت و امور اعتباری ندانم. ولی یقین فی قلبی، خدایا یقین رو در قلب من قرار بده. ما یک فکر داریم که مربوط به مغز ماست، اندیشه کار درونه، کار ذهنه، که فرمود الفکر و حرکتون من المبادی و من مبادیه الال مرادی. از بدیهیات انسان حرکت میکنه، با چینش بدیهیات به نظریات میرسه، کشف مجهولات میکنه. این سیر فکریه، فکر مال مغزه، مال اعصابه، اما ایمان مال قلبه، یقین مال قلبه، نور مال قلبه، آرامش مال قلبه. کسی که در قلبش خدای متعال ایمان قرار داده، خانه دلش روشن، آرام، مزین است. و این علم یا نورانیت دل درجاتی دارد که یقین حالت شهود قلب است. و این را از آیات قرآن ما استفاده میکنیم. 3 آیه را اگر ما در کنار هم قرار بدیم، هم دستور العملی است که ما راه رسیدن به یقین رو با نسخه قرآنی به دست میاریم و قادر خواهیم بود با این مسیری که قرآن جلو پای ما گذاشته تو این مسیر حرکت کنیم، تا خدای متعال جرعه یقین را به کام ما بریزد و جام یقین رو به خوردمون بدهد و ما را از اهل ملکوت قرار بده. در 1 خدای متعال فرموده و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من جن و انس را نیافریدم مگر برای بندگی. اومدیم که مأموریت اجرا بکنیم. ما اعزامی خدا هستیم از عالم ملکوت با عالم ملک، همه مأموریم. باید اون چه که خدا به دوشمون در مأموریت گذاشته اونو عمل کنیم. تمام فکرمون این باشه که ما سفرمون سفر مأموریتیه، این سفر سفر زندگی نیست، این سفر سفر عیش و نوش نیست، این سفر سفر آسایش نیست، راحت طلبی و آسایش طلبی و عشرت طلبی و لذت جویی، اینها توهماته. خدا اینا رو اینجا قرار نداده. تمام نوشهای این عالم با نیش همراهه. تمام مرفهین نکبتهایی که دارن، قصه هایی که دارن، نگرانی هایی که دارن، به خدا بیشتر از فقراست، بیشتر از ناتوانان جامعه هست. اونا انواعی از استراب ها و تشویش ها و ترس ها و واهمه ها وجودشون رو گرفته و مورد هجوم حسود ها و ضعف ها و عقده ای ها و از طرفی از مرگ می ترسن، این همه مال بناست بمونه. انواع گرفتاری ها را کسانی که مال زیاد دارن و اهل عیش و عشرتن و خدا را از یاد بردن، خدا زندگی رو بر اینا تنگ میگیره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا. این مطلبی است که خدا به صورت یک قاعده به ما گفته و یقینا اینجور است. کسی که در زندگی با خدا زندگی نمیکنه، با دین زندگی نمیکنه، خدا او رو مواجه با سختی ها و تنگناها میکنه. او در زندگی تحت فشاره، در ویلا باشه، تو آسمان خراش باشه، در بهترین کشورها با بهترین منظره ها با پولهای هنگفت همه امور برای زندگیشون دایر باشه، خدا تو خودش زندانش میکنه. این حالت قبضه، این نگرانی داره. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنكا. احتمال نمیدید این همه بلا در جامعه نتیجه خدا فراموشیه. آدم به هر جا میره با در بسته مواجه میشه، آدم به هر کی مراجعه میکنه با نه به یک دیگر برخورد میشه، تو ادارات دروی به روی مردم باز نیست، همه پشت در میمونن. فکر نمیکنید این ترافیک سنگین، این آب و هوای بد، شهر به این قشنگی، فضاشو شما روزهایی که بارون نمیاد برید نگرانید که سکته قلبی بکنید. مرتب هشدار میدن کسانی که مشکل قلبی دارن از خونهشون بیرون نیان. این واقعا زندگیه، این زندگی طیبه. خدا وعده داده من عمل صالحا من ذکر او انسا لنحیینه حیاتا طیبه. حیات طیب یعنی زندگی دلنشین، گوارا. شما مشکل این که نگران باشید مریض میشم، نگران باشید تصادف میکنم، نگران باشید گرانی میشه فردا نمیتونم زندگی کنم، نگران باشید بچه‌ام بیکاره در کجا مشغولش کنم، همه اینها همون زنکه که خدای متعال تهدید میکنه. کسانی که با خدا رابطه‌شون محکم نیست، اینا زندگیشون با دشواری‌ها سخته. چه دارایی داشته باشن چه نداشته باشن، آسایش و راحتی و عزت به دارایی نیست. این به اراده خداست، به نظر خداست، به لطف خداست. و کسی که رابطه با خدا نداره محروم است از نگاه خدا و لطف پروردگار منان. المؤمن فی دنیا غریب. پیغمبر خدا میگه اینجا دیار قربت توه، اینجا خونت نیست، اومدی که از اینجا بری. خدا برای مأموریت تو رو فرستاده اینجا، اما هیچ یادت نمیاد که مأموری اومدی چیکار کنی. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا میفرماید من مأموریت به تو دادم که بندگی من بکنی. اگه کار میکنی، اگه کاسبی میکنی، اگه مخترع هستی، اگه استاد دانشگاه هستی، اگه منبری هستی، اگه مجتهد هستی، خودتو نبین، منو ببین. مولا بالا سرت مأمورت کرده، تو برای کی داری کار میکنی؟ تو روزی منو میخوری، تو وجود از من گرفتی، من تو رو به مأموریت فرستادم. حالا اونی که یادت نمیاد همون مأموریت است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدا به پناه تو ببره. اقرار میکنیم که یادمون رفته، نمیدونستیم برای چی اومدیم، کی ما رو به اینجا فرستاده، برای چی ما رو به اینجا فرستادن. این یک قاعده است در زندگی که خدای متعال میگه تو مأموری، تو مسافری، به سفر آمدی برای اجرا مأموریت، و مأموریت تو هم عبارت است از بندگی برای من. هر کار میکنی تو بنده حسابکار نیستی، حسابکار منم. زن میگیری حسابکار منم، پدر میشی حسابکار منم، مسئول میشی حسابکار منم، رئیس میشی حسابکار منم، مدرس میشی حسابکار منم. منو بالا سرت ببین، ببین برای من داری این کارا رو میکنی، اصلا منو گذاشتی کنار. من تو رو فرستادم، خود منو فراموش کردی، خودترانه داری زندگی میکنی. این خلاف هدفی است که خدا برای اون هدف ما رو به اینجا فرستاد. این نکته اول. نکته دوم فرمود که فعبد ربک. من که تو رو برای مأموریت اعزام کردم، اگه تو اجرای مأموریت بکنی، تو همین عالم من به تو پاداشی میدم که فوق نداشته باشه. فعبد ربک حتی یعطی یکل یقین. اگر بندگی کردی من به تو نعمت یقین میدم. یقین در بعض آیات حتی عطاه الیقین یعنی مرگ او رو گرفت. مرگ از نظر لغت یقین به معنی مرگ نیست، یقین به معنی یقینه. یقین در برابر شک، یقین در برابر احتماله، یقین شهود باطنی هستش. لکن در مرگ است که انسان پرده هاش کنار میره و حقیقت خودش رو مییابه و اونجا سر از جنون بر می دارد که قرآن کریم می گوید و جاءت سکرت الموت، حالت مستی، حالت دیوانگی به او دست میده. پریشان میشه وقتی وضعیت خودش رو، پس پرده خودش رو به خودش نشون میدن. از این جهت اون مصداق کامل یقین هستش. حضرت امیر علیه السلام اهل یقین بود، قبل از موتش اهل یقین بود. فرمود لو کش فلغتا مزدت تو یقینن، پرده مرگم که بیاد چیزی بر یقین من اضافه نمیشه. اون چرا که دیگران بعد از مرگ میبینن، من همینجا همه را میبینم و شهود میکنم. نتیجه این که انسان زندگی رو مأموریت الهی ببینه و مأموریتش را از یاد نبره و مولایی که اون رو مأمور کرده بالا سرش ببینه، نتیجهش اینه که خدای متعال به او یقین میده. یعنی چی کار میکنه خدا؟ یعنی خدا غبار گناه را، غبار رذایل اخلاقی را از دل او پاک میکنه. این دل آینه است، آینه خدا نماست. در دل خودش جمال خدا رو میبینه، جلال خدا رو میبینه. از این بالاتر خدا تو دلش خونه میکنه، دلش رو مرکز فرمان خودش قرار میده. خدا تو دل بنده نشسته باشه، یعنی قدرت بیکران در دلش متمرکز میشه، علم بی نهایت تو دلش سرازیر میشه. خدایا به این باب الحوائج حوائجمون برآورده بفرما، بلاها از این مملکت دور بفرما، امام زمانمون برسان،